کتاب رو نباید رفت سراغش. تا جایی که دختر پسر من تو همین ایام نوروز یک روز به من پیشنهاد کردن که بابا بیا یکی دونه حکایت کوچولو کله دمنه رو برامون بخون. گفت حالا کله دمنه بذار گلستان و نه کله دمنه برامون بخون. و منم خب چون آشنایی داشتم با مرد رفتم دو سه تا از این حکایت های کوچک خیلی جذاب و تاثیرگذار براشون خوندم و به عنوان یه معلم با تجربه برق مردمک های این بچه ها رو می دیدم که چجوری مشتاق شدن و چجوری لذت می برن از این متن. در که واقعا من سانسور نکردم، سادش نکردم، حذف نکردم، این متن از روش خوندم. چهار تا کلمه سختم داشت، عمدن کلمات رو معنی نکردم براشون. اینام نپرسیدم فلان کلمه یعنی چی، چون طوری روایت شد که این کلمه هم حل شد.
ما همیشه در تاریخ
ما دافعی که ما از همون اول تصمیم میگیم که آقا اینه که من سر در نمیارم. آقا شاهنامه رو میشه تو برای ما تعریف کنی؟ میگه خب برید بخون. آقا سخت خوندنش. آقا چرا سخته؟ کی گفته سخته؟ قول کردیم متون قدیممون رو گذاشتیم لب تاخچه، کسی هم جرئت نمیکنه بره سراغش. این ایجاد اونس در مخاطب
با متون شاهنامه. اولین سوالی که از ما میپرسن راست یا دروغ وقتی فیلم پخش میکنیم میبینیم میشه اتفاق افتاده باشه. این مسئله که
نه خب حالا اون که سینمای ما چقدر کوتاهی کرده تو این زمینه، یا تلویزیون ما چقدر منابع روایی خوبی برای ساخت فیلم و تصویر برای
شاید وقتی که ما یه چیزی رو ازش برخورداریم و میدونیم که داریم قدرش رو ندونیم. شما ببینید ازبک، تاجیک، روس، آلمانی با چه ولعی، خیلی کم ها، ممکنه فقط در حد چند تا روایی یا مثلا نصف یک غزل رو، ولی با چه ولعی، با چه اشتهایی میان سراغش و میخونن. آیه دکتر رادمرد یادشون بخیر، شون استاد دانشگاه فردوسی هستن. خب ما خدمتشون بودیم ازبکستان، من داشتم می اومدم، یه مقدار دلار داد که من براش بیارم توی فرودگاه. خب سختگیری میکنن، نگه داشتن و عرضم به حضورتون بازخواست کردن. مسافر ایران بودم، گفت که اون آقایی که اونجا بود گفت که از خیام برا من بخون تا گذشت کنم. یک نمیگفت رو باید یک شعر از خیام بخون. گفتم 10 تا میخونم اشکال نداره، عرضم دوست دارن حالا به هر طریقی که هست. شاید علتش این باشه ما برخورداریم، قدرش رو خوب ندونیم، وگرنه استعداد ایرانی اونقدر نمیتونه ضعیف باشه که مثلا نتونن این سعی خوندن رو یاد بگیرن.
این پیشتاوریه آقای دکتر، این پیشتاوری، یعنی تصور رو ما ایجاد کردیم در انتخاب متونی که حالا همه رو گردن آموزش پرورش نذاریم. کتابای درسی رشته ادبیات شما نگاه کنید، واقعا چقدر بچه های ما از منوچهری لذت میبرن سر کلاس. در که میدونید منبع لذت و موقع صور خیال فوق العاده ای داره و زبان، و بچه ها به خاقانی به عنوان یک کابوس درسی نگاه میکنن. در که میدونید چیزی از زیباترین شعرهای فارسی است. ما این توهم و این تصور رو ایجاد کردیم در نوع نگرشمون و نوع بیانمون،
نوع گزینشمون هم همینطور دیگه. یعنی از سعدی چه در مدرسه چه در دانشگاه، حالا که دالا رشته ادبیات که هیچی، رشته های غیر ادبی که حالا یک کتاب ادبیات عمومی میخونن، اون کتاب هایی که گزیده شده باز هم همون گلستان. یعنی ما ملل لحد ملل مهد ملل لحد همون دیباچه رو میخونیم، اون
غزلش هم فقط به جهان خرم از اون
دیگه هیچ چیز دیگه. من گاهی واقعا همینه، یه غزل دیگه از سعدی میخونم، من بچه های استاد بذار یادداشت کنیم اینا، میام چیه میخواین کپشنش کنین مثلا پست بذارین.
نه خب نوع نگاهمون، نوع نگاه آموزشیمون یه مقدار مشکل داره
که و موقعی که نزدیک پایان ترم میشه میگن آقا تعیین کنید از کجا امتحان
هست. فکر میکنم به شکل ناخودآگاه بحث ما رفت تو سیستم آموزشیمون. ما از مردم کوچه و بازار، متکلمان پرتعداد زبان فارسی غافل شدیم که نه تو کلاس ما حضور دارن و نه قرار نیست از کلاس ما بهره مند بشن،
چون معمولا نظرشون هم نظری نمیخوای، معمولا دسترسی هم بهشون نداریم.
نه خب نظرم نمیدن به ما، نظر ما رو هم نمیشن. خب نه خب
بله چون اصلا ما دخیل در این موضوع نمیدونیم. عرض کردم مثلا جای مثل فرهنگستان، اصلا من فکر میکنم، حالا با همه احترامی که قائلم، من فکر میکنم اصلا مهم نیست که دیگران استفاده بکنن یا نکنه، فقط خب
فرهنگستان کار خودشو میکنه.
تولید باید صورت
بگیره.
آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر عزیز ببخشید، چند روز پیش من یه جای صحبت میکردم درباره همین مشکلات سیل، بعد من گفت لفظ کافر به کار برم، بعد دیدم همونجا یه یادداشتی دادن، گفتن تو این شرایط شما معلم ادبیات اشتباه حرف زدید. گفتم چی؟ گفتن کافر. گفتم تا جایی که من خبر دارم اسم فاعل ثلاثی مجرد برای کافر من شد. گفتم نه خیر، کافر درست. گفتم ببخشید مثل همون غلط مصرح. گفتم شما مثل که عادت کردید، ولی دیگه جواب ندادم. دیدم اکثرا اینطور احساس میکردم که منو متهم کنن به این، و خیلی این عوام یا فرسینید عام جامعه که میفرمایید همون چیزی که فرمودید تو برنامه آرت میکنن به شنیدن خیلی از واژه ها و این.
خب ما اگر یه نگاه مثبتی داشته باشیم و واقعا روش کارمون هم بلد باشیم، یه مطور صبوری باید بکنیم دیگه. خدا حفظ کنه پیمان قاسم خانی رو، همیشه یک شخصیت تو فیلمنامه‌اش داره که غریبه تو یک جامعه. برره رو یادتون میاد دیگه، اون کیانوش رو همه مسخره میکردن بابت کارهای درستی که میکرد. یه واقعیت داره، یه چیزی در جامعه میبینه، اشکال نداره. من فکر میکنم که اگر ما قدیم زمان مثل داشتن میگفتن که ما 30 نفر بودیم تنها، اونا 3 نفر بودن همراه و ریختن ما رو کتک زدن اون 3 نفر. ما همراه نیستیم. نه، تو خود همین بحث زبان هم ما تشتت داریم توی زبان، توی اصولمون هنوزم به یک قطعیتی نرسیدیم. الان نگاه ادبیاتی ها با نگاه زبانشناسا در حوزه زبان فرق داره. کتاب درسی رو اگر بدن ما 5 نفر بنویسیم، بعد تعداد زیاد آدم هستن که میگن اینا اشتباه نوشتن، همونجوری که ما داریم میگیم که مثلا اون مؤلفان کتاب درسی اشتباه نوشتن. صحبت سر نوع نگاهه. همین که آقای دکتر نورانی گفتن، ممکنه 4 تا اشتباه هم تو کتاب درسی باشه، خب اون 4000 تا درستش چیکار کرده؟ نوع آموزشمون اشتباهه که 4000 تا درست نتونسته کاری بکنه، 4 تا غلط. حالا چیکار بکنه
آقای دکتر؟ ابزار موثره، روش از ابزار خیلی موثر تره. مثلا برنامه ما مشکل داره، وگرنه حالا بس 4 تا غلطی که اونجا وجود داره.
حالا بعضی وقتا غلط هم نیست، سلیقه است. حالا رسم الخط یا خیلی چیزا هست که ما سرش به قطعیت نرسیدیم هنوز. نظرهای مختلف هست. ولی واقعا چی رو عوض میکنه؟ اگه نگاه ما نگاه درست آموزشی، ببین ما همه کارامون تکلیفه. تحت فشار قرار میدیم شاگردمون و شاگردان ما، حتی زیباترین و بهترین چیزها رو به زحمت میآموزن برای اینکه قراره به عنوان تکلیف پس بدن.
من خودم هم همین تجربه، حالا شاگردا که جای خود دارم، من به عنوان کسی که تنها انتخابم رشته ادبیات فارسی بود با هر زرنات، فقط میخواستم ادبیات بخونم، اصلا به هیچ چیز فکر نمیکردم و همیشه هم یادم دور و بری و بعضی رو مسخره میکنم، گفتن چیکار میخوای بکنی؟ مثلا بری فال بفروشی؟ هیچ آینده شغلی برای کسی که قرار ادبیات بخونه متصور نمیشدن. من خودم هم همیشه به بچه ها میگم من حافظ رو عاشقانه دوست داشتم، نیما رو دوست دارم، ادبیات معاصر رو دوست دارم، ولی هر کدوم اینا که امتحان میشد برای من به همه ارکان وجود اینا هر چی از دلم میومد میگفتم
لعنت چون شب امتحان به زحمت میدادم.
حالا من فکر میکنم آقای دکتر ببخشید در جهت این موضوع، اول من یه دفاع بکنم، وسط حرفامون افتاد که سعدی تعلیم میده، من یه دفاع سعدی بکنم. سعدی خیلی هم اتفاقا نمیگه این کارو بکنید اون کارو بکنید. یکی از ویژگی بارزش اینه که تو اکثر ماجراها میگه منم اون وسط بودم، مثلا رفته بودیم حج برمیگشتیم دایی هم همراه وی بود، منم دعوا کردم فوشم دادم. اتفاقا برخلاف بقیه کسانی که
ما انتخابمون این تصویر رو
نه نه میگم این جمله ای که شاید حالا یه مخاطبی بشنوه که ما داریم تاکید میکنیم که راست میگن، اینا هم که خودشون میگن سعدی همش میخواد درس بده تعلیم بده. سعدی حالا اگرم بخواد تعلیم بده خیلی مستقیم میکنه خودشون قاطی اکثر
دو تا غزل سرا تو ادبیات ما هستن که یک سره یقه شون تو دست ملامتگر هست، یکی سعدی یکی حافظ. وقتی که کسی ملامتگر داشت یعنی خیلی سر به راه هم نیست.
آقای دکتر ما دوره قبل از شما بودیم، دانشجو بودیم ما،
من خدمت آقای
استاد جمشیدیان سال 64 اینا هم کلاس بودیم، بعد دیگه بعدن رفتیم ایشون رفتن ازبکستان مرافعه. ما مجله سخن اینترنت ما بود، مجله سخن استاد خانلری. یعنی چی؟ یعنی هر مشکلی داشتیم از هنر، نقاشی، چون من نقاشی هم حالا کار میکردم و اینا، برخورد میکردیم، جوابمونه میگرفتیم. همون چیزی که شما میفرمایید سعدی در کنار بود، دکتر خانلری اگر دیده باشید فقط در زبان تاریخی مثل یک معلم مینویسه، در اون بحث
دستور
آره، اما در مجله سخن میگه و میره، منم که بخونم یاد بگیرم. چقدر بچه های ما با اون مباحث آشنا شدن. من مجله سخن بردم برای دانشجو، با ولای خاصی التماس کرده آقا تو رو خدا من هفته آینده اینه بیارم، جلد جلد میدونی 15-16 جلده تقدیم کردم بین دانشجوام، التماس کردن یه هفته بیشتر این چیز بدیم مهلت. چند سال از این مجله میگذره؟ بیشتر از 40 ساله.
بله.
خب چطور این همه جذابیت داره؟ برای اینکه با تمام وجود عاشق آموختنه، عاشق انتقاله، بدون هیچ چشم داشته. خب ما خودمون چقدر این کارو کرد؟ من همکارم میگه تو چطور این همه کتابو میگیری میاری دانشگاه؟ خب برای دانشجو. بله برای دانشجو، برای اینکه الان دانشجوان تشکر میکنن میگن این همه ما مطلب از این کتاب یاد گرفت. حتی در معرفی کتاب هم همکارامون یه مر کوتاهی میکنن، ما کوتاهی میکنیم.
گفته شده که بخشید اگر میخواین چیزی رو یاد بگیرین سعی کنین یادش نگیرین، یعنی در واقع خیلی رسمی به اون قضیه نگاه نکنی که بخوان از اون رده بشین. یکی از دلایلی که الان تو اول بحث من روی کتاب عمومی تاکید کرده بودم همین بودش که ما مردم رو به سمت اینجا بکشونیم، یعنی صرفا نگاهمون آکادمیک نباشه، صرفا دانشجویی یا دانشگاهی نباشه. اینکه اگر میخوای مردم جامعه رو جذب کنیم به زبان و گسترش زبان و همینطور درست نویسی یا درست گویی، اولا که باید اونها رو به سمت خواندن سوق بدیم. خواندن باعث میشه که آدم بیشتر فکر بکنه، بیشتر تأمل بکنه و منجر به این میشه که بتونه بهتر گفتگو بکنه، بهتر مذاکره کنه و بهتر بنویسه. این اصول رو حتی به طور غیر رسمی در یک جایی مثل یه پابلیک رابی نهاده کتابخون اون میتونیم این کار انجام بدیم. با چه روشی؟ مثلا دعوت از یک شاعر نامدار، مثلا آقای شفیع کدکنی رو دعوت کنیم کتابخونی، صرفا بیاد یک کتابی رو بخونه، یک قطعه رو بخونه. خب شاید مثلا مردم یک منطقه اون محله در جلسه اول استقبال نشه، دوم نشه، اما جلسات بعدی یواش یواش خودشون میگن که بیا در ما این مطلب رو مطرح کنی، با همدیگه میان این مسئله مبادله میکنن. یک تجربه‌ای که توی خود تهران وجود داره و شاید بیش از 10 ساله که این اتفاق افتاده، تأسیس خانه کتابدار کودک در سمت میدان منیریه. زمانی که این مکان تأسیس شد اثری گذاشت بر روی اون محله که اصلا سبد کتاب درست شد، یعنی خانواده ها می اومدن با هم دیگه کتابی رو می گرفتن، می بردن، مطالعه می کردن، با هم راجبش بحث می کردن و بعد بین خانواده تقسیم می شد این کتاب که به نحوی نقد اون کتاب یا بررسی اون کتاب هم بود. خب این یک جور ترویج مطالعه است، ترویج خواندن، ترویج اون زبانه. و خب ما اگر خودمون به زبان خودمون تأثیر نداشته باشیم یا در واقع ترویجش ندیم، کسی دلسوز ما نیست. یه تجربه من داشتم در کتابخانه عمومی مسکو، فکر میکنم 2 سال پیش من رفته بودم روسیه، دیدم که اینها چقدر رو زبانشون تعصب دارن.
آره.
که اساسا نمیدونم چقدر با ردبندی های کتابخانه آشنا هستین، ما دو تا ردبند داریم، یکی دیویی یکی کنگر است، استفاده نمی کنن اصلا. رده ای به اسم بیبکا دارن خودشون استفاده می کنن که کتاب های روسی رو به اون زبان در واقع رده بندی می کنن. خب این نشون میده که چقدر دوست دارن که زبانشون ترویج بده بکنه، زبانشون گسترش بده بکنه و استفاده بشه. خب اینها میتونه نمونه خوبی بر ما باشه، ما که پتانسیل خیلی خوبی توی کشور داریم میتونیم که از این قابلیت هم برای توسعه و ترویج زبانمون استفاده بکنیم.
آره، به اصورت کتابی رواج کتابخانی مشکل زبان ما رو تا حدی که معقول هست یه جوری مرتفع میکنه. ولی خب خود این سوال بزرگتری از اون سال اول، یه زبانمون رو چجوری پیراسته کنیم سوال آسونتر از این که چطور مردم کتاب خوان بشن. چون این به
من یه پیشنهاد زیادی داره. ببخش. در راستای همون مثال تبلیغاتی که گفتیم، این که ما از همون روش رو در جهت مثبت استفاده نکنیم. من یه جایی شنیدم که مرحوم خسرو شکیبایی یه فیلمنامه ایو که بهش اراده دارید، نمیدونم کدوم فیلم، چون من یه دوستی خیلی سالها پیش با پسر ایشون داشتم، مرچن چند سال من کوچکتر بودن، ولی خب توی باشگاه ورزشی با هم آشنا شده بودیم. این مطلب رو از ایشون شنیدم که مثلا خسرو شکیبایی عزیز فیلمنامه رو که خونده قرار نقشه بازیگر رو بازی بکنه یا حالا حتی یک هنرمند رو، اولین انتقادی که به اون لوکیشن میگیره میگه چطور که مثلا اینجا کتاب وجود نداره، مگه میشه بازیگرها کتاب نخونن؟ یعنی میگه من به عنوان بازیگر از اون خودش دفاع میکنه، میگه در لوکیشن کتاب یک هنرمند ما باید کتاب داشته باشیم، باید تو خونه این کتاب خونه باشه تا این فیلم در چشم قابل پذیرش باشه.
نسلایی هستن که ما میتونیم بهشون مراجعه کنیم. الان مشکلمون مشکل این نسل حاضره و
همین
کتاب بالینی آقای محمد علی کشاورز من میشناسم، مثنویه زندیات جمشید مشایخی، حافظ یه سره میخوند و شاهنامه ارتباط جدی داشت. همه اون نسل، جعفر والی اصلا نوع شعرخانی داشت، یعنی شیوه شعرخانی داشت برای خودش. دیگران هم همجور، علی نصیری پیش از این که بازیگر باشه میدون دیگه نویسنده است دیگه، از نویسندگان نسل اول نمایشنامه نویسی ماست. اینا همه اهل کتابن. خب اینا میشن بازیگر، میان جلو دوربین. خب طبیعی است که این شأن خود به خود منتقل میشه. حالا شما فکر کنید یک تلفظ ضعیف یا غلط در تمام آثار این بازیگرا شما نمیشنوید تو هیچ فیلمی. حتی وقتی که نقش لومپن رو بازی میکنه عزت الله انتظامی درست تلفظ میکنه.
پس آقای دکتر چقدر شیوه ارائه میتونه مهم باشه؟
خب من
مهمان داشتم، اسخای میکنم، من مهمان داشتم اتفاقا، حالا چون نه اسمشو میگم نه کسی میشناسه مشکلی نیست، ایشون کم سوادم بود، یکی از برنامه‌های شما رو ما داشته میدیدیم، عین این جمله رو ایشون گفت. یه دفعه وسط این که ما داشتیم برنامه رو گفت آ این آدم باسواده. ببینید یعنی اون آدمی که کم سواده، هیچ دستی در ادبیات و زبان شناسی اینها نداره، وقتی که کلام رو خوب میشنوه ارزم تحسین میکنه و پاش بیفته سعی میکنه که یاد بگیره به یه طریقی. ای به می جمله بگفتی، هنرش نیست بگو. همین مردمی که ما ازشون صحبت میکنیم، بحث زبان رو پیش کشیدیم، کارهای خوب کنن بیرون. جگاهی ما از اینا چیزهایی میبینیم، مثلا در تعارفات، در احوال پرسی ها، در تبریک ها، به قول عرب ها در مجاملات خیلی زیباست حرف میزنن، ای کاش توی بقیه موارد هم زیبایی ها به کار بره.
نه انگار درستی و پاکیزگی زبان در ذهن مردم ها اولویتش رو از دست داده، ورنه مردم ظریفی هستن، زیبای شناس هستن، پاش بیفته خیلی هم خوب بلدن زبان سپاریم، ولی چون اهمیت نداره از ذهنشون عموم رو داره میگیم، تک تک مردم رو نمیگیم.
الان هم توی تبلیغات هم باز اون ضعفی که خدمتشون عرض کردم وجود قافیه وجود نداره، اصلا کلام زیبا نیست، یه چیزی گفته میشه. اینا همه چیزاست که اگر یه ذره بهتر از این بشه توی عامه مردم حتما تاثیر خودش
نه خیلی مدار نوع نگاه همونجوری گفتی در همه موارد میخواد مثلا مایه ظرفشویی تبلیغ کنه. بعد یه خانم به یه خانم میگه دستا میگیری شده مایه ظرفشویی، میگه مایه ظرفشویی فلان استفاده کن، این مایه ظرفشویی، شروع میکنه اطلاعات علمی میده به عنوان مبلغ مثلا اون کارخونه و شرکت. طبیعیه که به باور مخاطب نزدیک نمیشه، شیوه بیانش غلطه،
زیبایش رو در نظر ندارن. مثلا از جناب آقای دکتر کاکاوان، از آقای اصنافی، از آقای دکتر قاسمی، آقای نورانی خواسته نمیشه که حالا تو این زمینه، حالا یه مورد شما فرمودید در خونه تون اومد،
خب اون کار هنری بود، خیلی بله. من ازش تشکر کردم، اون که از من تشکر کردم من باید از تو تشکر کنم،
چون این اصلاحی توی کار صورت میگیره ماندگاره.
بسیار خب، وقت اونم کمه، سپاسگزارم از همه چهار عزیز. اگه کسی فکر میکنه کم حرف زده خودش کوتاهی کرده، منظورم البته اشاره مستقیمی کسی نمیکنم، ولی میتونه بیاد و بیشتر
دوستان رعایت حال ما رو خیلی کردن.
آقای دکتر اصلاحی ببخشید.
نه خیلی ممنونم. بحثای خیلی خوب و جذابی مطرح شد. وقتمون تموم شده. از همه شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم با بخش شبانگاهی برنامه ها. برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم به شما گرامیان شد.
گر به قدر سر هر موی گناهی دارم، گر به قدر سر هر موی گناهی دارم، فارغم زان که چو عفو تو پناهی دارم. گرچه گمراهم و آوارگی از آدره هست، قدمی می کشم و روح راهی دارم، قدمی می کشم و روح راهی دارم. همه را چشم به سوی کرم و منز هجار، جانب مغفرت از او نگاهی دارم. شاهد سوز جگر آه شب افروز من است، دعوی بی سندم نیست گواهی دارم. از دلم سوی تو باریک رهی در نظر است، از دلم سوی تو باریک رهی در نظر است. این دلیل ادبی های مراته که به تو ای جنون بی ادبی های مراته که به تو نیست پروای کسم چون تو پناهی داره نیست پروای کسم چون تو پناهی داره
روزگاری دهکده بود جهان امروز سپهری است رسانه‌ای دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفی حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما خواهد شد گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم به شما خواهد شد
در ساحت خورشید
هر قدر قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساختنیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایه اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنی است و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.